بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب مثل هفته های گذشته اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد توضیح میدیم، بعد میریم سراغ سوالات. ظاهراً یک جلسه دیگه باقی مانده که دیگه این بحث تمام میشه. جلسه بعد انشاءالله با یک جلسه دو ساعت بحث کاملا تمام میشه انشاءالله. صورت سوم، گاهی حکم مسئله منحصراً در غیر آیات بیان شده است. پرانتز باز، مثلا در روایات اجماع حکم عقل سیره، پرانتز بست. ملاحظه فرمودید که این شناور شد، یعنی بستگی داره که شما چی رو حجت بدونی چی رو حجت ندونی. پرانتز بست. حکم این صورت در مراحل بعد خواهد آمد. یکی حواله به بعد دادیم، واضحه چرا حواله دادیم به بعد، چون بحث ما درباره چیه؟ آیات. فعلا موقعی که حکم مسئله توی غیر آیاته، اصلا تو آیه هم نیست، وجهی نداره که ما حکمش اینجا مطرح بکنیم. متوجه است؟ اینجا فقط مجتهد رجوع به چی میکنه؟ آیات دیگه. یک طرف حتما آیاته، بنابراین وجهی نداره ما صورت سوم رو اینجا مطرح بکنیم. دیگه نگفتم، نه مثال بود، ما تیتر نگفته بودی که مثلا سه تا شکل، درسته؟ بنابراین غلط نیست. نه صورت سوم، بله این صورت سومه. مرحله سوم، شما این در پایان درس باید یه کاغذ آچار بردارید، اینا را از اول شقوقاتشو مشخص بکنید که گیج نشید. بله همین، باید این کار بشه. مرحله سوم
بعد از موضوع شناسی وجود آیات و احکام، مرحله سوم
بعده میشه یه کار دیگه هم کرد. البته آفرین، مرحله سوم رجوع به روایات، توضیح مسئله ای که مجتهد در صدد اثبات حکم آن است، سه صورت دارد. صورت اول، خب رفقای من این صورت اول شایع ترین صورتی هست که مجتهد مبتلا بهش میشه. شایع ترین صورت، صورت اول. گاهی حکم مسئله منحصراً در روایات بیان شده است، پرانتز باز، برای رسیدن به این صورت تفحص واجب است و در تفحص اطمینان به نبودن حکم مسئله در سایر ادله کافی است. پرانتز بسته، در این صورت باید، یه باید به رفقا میخواییم بگیم که این باید حداقل 10 سال طول میکشه. در این صورت باید، چون الان خودتون متوجه میشید، در این صورت باید مباحث علوم مختلفه خصوصا علم اصول فقه در روایت و یا روایات تزریق، بله، و حکم استنباط شود. عرض کردیم این صورت شایع ترین صورتی است که مجتهد بهش برخورد میکنه. متاسفانه من فرصت نداشتم که این صورت رو خوب بازش بکنم، مثالای متعدد بزنم. بعد از درس خارج تعادل و تراجم امروز یه 20 دقیقه رفتم کتابخونه که جزوی درس امروز را بنویسم. اگه فرصت بود خیلی عالی تر میشد. یکی میگم 10 سال، چون شما الان ملاحظه کردید باید مباحث علوم مختلفه و مباحث علم اصول تزریق تو روایت بکنی. خب بنا هست که شخص مجتهد باشه که این کار رو انجام بده، لذا توی علم اصول باید مبانی برای خودش انتخاب کرده باشه. یکی میگم باید اینقدر طول میکشه به خاطر اینه. حالا یه مثال من زدم، مثال فی روایت ابی خدیجته، ابی خدیجته عن ابی عبدالله علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء ول متشبهات من النساء بالرجال. پرانتز باز. برای اثبات حرمت تشبه، تشبه شبیه کردن، حرمت تشبه رجال به نساء و تشبه نساء به رجال در نحوه پوشش باید ظهور لعن در حرمت اثبات شود، سپس حجیت ظهور اثبات شود، سپس اثبات شود که مراد از تشبه، تشبه در نحوه پوشش است، سپس اثبات شود که خبر واحد حجت است، سپس ملاحظه میکنید خب سخت دیگه، نمیشه با دو روز اصول خوندن به اینجا رسید. بله
با موجه تا کردن، با موجه تا بکنید. ولی اشتباه که دازار با فوت کردن تا بکنید،
با فوت کرد. بالاخره این همش کنایه از چیه؟ که مجتهد باید مبانی را بهش رسیده باشه، یعنی به مبنا باید رسیده باشه، چون بر مجتهد تقلید چیه؟ حرامه دیگه. باید به مبانی رسیده باشه، باید به مبانی رسیده باشه، بعد به اون مبانی که رسیده هنگام استنباط استفاده بکنه، از اون مبانی باید استفاده بکنه. بله نمیشه وقتی که میخوای استنباط حکم بکنی رسال دم دستت باشه. خب اگر رسال دم دستت باشه، خب در استصحاب 52 نظریه است، شما کدوم انتخاب میکنی؟ او میشه ذوقی، اینجا اینو انتخاب میکنی، خب تو اجماع 6 نظریه است اونو انتخاب میکنی، تو حقیقت شرعی 6 نظریه است اونو انتخاب میکنی، تو بحث صحیح و عام 2 نظریه است اینو انتخاب میکنی، میشه سلیقه‌ای دیگه، اجتهاد نشد. بله علوم دیگه هم باید کار بشه. سپس اثبات شود که روایات دیگر معارض با این روایت نیست. بعد دیگه نه طول نمی کشه، در زمان ما فحص دیگه زحمت نداره. چرا؟ چون روایات هر بابی کاملا مشخص شده دیگه. مثل قبل از مرحوم صاحب وسائل، شما اگر مخواستی یه حکمی رو استنباط بکنی خیلی زحمت داشت، چون شما باید می رفتی خیلی جستجو می کردی، ولی صاحب وسال رحمه الله دیگه زحمت ما رو کم کردن، وسال شیعه و آقای بروجردی توی بابا نه. چرا؟ چون مثلا ایشون مثلا تو وسالم خودش تحقیق شده، روایت که آورده توی بابا منابع گفته شده، متوجه هست؟ میتونی منابع رو مراجعه بکنی که ایشون موقعی که این روایت را توی این باب آورده اصلا بر طبق مبنای خودشه یا بر طبق مبنای ما هم هست. دیگه این مثلا زحمت کشیده شده، صاحب وسائل زحمت کشیدن، بعد صاحب وسائل سیره و مشی علما این بوده، متوجه هستید؟ و مورد تأییده. بله؟ چه تقلیدی کردیم ما اگر به وسال مراجعه بکنیم؟ ببینید شما در مزان وجود روایات، این روایات باب بندی شده، در مزان وجود روایاتی که مربوط به این مسئله است که شما میخوای استنباطش بکنید، مزان ممکنه نیاز به رجوع به ابواب دیگه هم باشه، متوجه است؟ ولی روایات فقهی دیگه بیشتر از اینها نیست. شما نهایتاً هم اگر خواستید تفحص بکنی دیگه در محدوده وسال تفحص میکنی. آقای بروجردی کاری که کردن اینه که روایات رو مثل صاحب وسال تقطیع نکردند. مثلا رفقایی که در خارج میان این حدیث تثلیث آسیدن فرمودن، حدیث تثلیثی که ما نوشتیم اگر شما به وسائل نگاه بکنید تثلیث خود امام داخلش نیست. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، تثلیث خود امام داخلش نیست. چرا؟ چون صاحب وسائل تثلیث امام را جای دیگه نقل کردند. آفرین، صاحب وسائل اونی که مربوطی به این بابه بوده آورده، آقای بروجردی کامل آوردند. و وقت شما همیشه به منابع روایت ما مراجعه بکنید. مثلا حدیث تثلیث از خصال نقل شده، شما اگر به خصال مراجعه کنید کامله. کجا رفتیم من نفهمید؟ با این روایت نیست. پرانتز بسته؟ بله؟ پرانتز بسته؟ صورت دوم عرض کردم اگر فرصت داشتیم این صورت اول رو حدود 50 جلسه روش کار میکردیم خیلی جالب بود، ولی دیگه فرصت نیست. الان کار کردیم، شما الان اومد دم دستت دیگه. صورت دوم کاملا اسکلت بس اومد دستت. اون دیگه
فقط فتوا ندیم و
بس خارجش
نکنیم،
بس تطبیق العلم است. و صورت دوم بالاخره انسان باید اینو مسلط باشه. چرا؟ مثلا موقعی که توی روایت آمده تشبه، شما باید بدونید که این تشبه باب تفعله. الان شیخ انصاری در مکاسب یادتون هست کلمه تشبه دیده از باب تفعله چه نکته اساسی استفاده کرد. اگر شما بخواید بینک و بین الله تو این حکمی که میدی حجت داشته باشی، بدون تسلط بر این علوم نمیشه. بلکه ترتیب نه، حالا شما اول اصول بخوان بعد بلاغت بخوان، یا اول بلاغت بخون بعد اصول، اون فرقی نداره. ولی اگر بخواید حجت داشته باشید پیش خودتون و خداتون، اینا باید حل شده باشه. نمیشه با دو تا جزوه فارسی مثل جواهر و امثال جواهر اینا بذارین کنار، دو تا جزوه فارسی به عنوان کتاب درسی انسان مجتهد بشه. نه، اینا نمیشه. صورت دوم، صورت دوم، گاهی حکم مسئله در روایات و غیر روایات بیان شده است. این صورت سه حالت دارد. حالت اول، گاهی غیر روایات موافق با روایات است. در این حالت بر طبق روایات فتوا داده می شود. خب من تا اینجا توضیح بدم. ما جلسات قبل گفتیم مجتهد زمان که میخواد حکم یک مسئله را استنباط بکنه باید یک مراحلی را طی بکنه. تغییر جنسیت جایز یا جایز نیست یه مسئله است. مجتهد میخواد حکم این مسئله را مشخص بکنه، باید یه مراحلی را طی بکنه. مرحله اول موضوع شناسی. اصلا تغییر جنسیت یعنی چی؟ باید بدون تغییر جنسیت یعنی چی؟ یه وقتی فکر نکنه تغییر جنسیت یعنی عوض کردن عدس با نخود. اصلا تغییر جنسیت موضوع باید کاملا مشخص بشه. درباره این موضوع میخواد فتوا بده. یک. مرحله اول موضوع شناسی. مرحله دوم رجوع به آیات. مجتهد رجوع میکنه به آیات. بعد توی آیات توضیح دادیم، گفتیم این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط بکنه سه صورت داره. گاهی حکم این مسئله فقط در آیات بس این گذشت، گاهی حکم این مسئله در آیات و غیر روایات و غیر آیات بس این هم گذشت. صورت سوم اول درس امروز، گاهی این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش رو مشخص بکنه فقط در غیر آیات، فقط در غیر آیات، یعنی تو آیات نیست. مثلا این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش رو مشخص بکنه توی روایات یا توی اجماع هست یا توی سیره هست یا توی شهرت یا توی هر چیزی هست که شما اونا را دلیل میدونید شناوره. این صورت سوم. این صورت سوم وجهی نداره ما اینجا بحث بکنیم. چرا؟ چون مرحله دوم اینه که شما رجوع به آیات میکنی. حالا فرض این که حکم مسئله تو آیات نیست، موقعی که تو غیر آیاته بس جای بحثش میشه توی غیر آیات، تو مراحل جای بحثش میشه توی مراحل بعد. بنابراین حکم این صورت تو مراحل بعد روشن میشه. این دو مرحله. نه، مرحله اول مجتهد موضوع شناسی کرد، مرحله دوم رجوع کرد به آیات، مرحله سوم مجتهد رجوع به روایات میکنه. نه نیازی نیست. نه 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 نیازی نیست. مرحله سوم اینه که مجتهد رجوع به چی میکنه؟ روایات. که به حمد الله صاحب وسائل زحمت ما رو کم کردن، رجوع به روایات میکنه. بفرمایید. بازم روایات مرتبط شما میری میگردید. مثلا شما درباره تغییر جنسیت مثلا هیچی وقت مثلا کتاب جهاد نگاه میکنید یا مثلا کتاب دیه نگاه میکنید؟ اشکالی نداره، شما کل ابواب رو نگاه کن. من که میگم مزان وجود و حکم این مسئله بابهای مشخصی هست. مثلا کجا هست؟ مثلا حالا خونسان نه، مثلا پوشش در نماز، مثلا توی مثلا دیه موقع یه نفر میکشی، اگر شما به این باور در حد اطمینان نرسیدی کل ابواب رو باید بگردی. ولی بازم کل ابواب زحمتی نداره باز نسبت به گذشته. چرا زحمتی نداره؟ چون نهایتا شما وسائل رو برمیداری نگاه میکنید، زحمت کم شده بالاخره، انکار این که ما نمیتونیم بکنیم. پس غیر وسائل چرا مثلا مستدرک و زمیمه بشه دیگه؟ وسائل و مستدرک دیگه بیش از این نیازی نیست. اگر جامال احادیث هم زمیمه بشه خوبه، ولی بعد از اینکه روایت را دیدید به منابع اصلی مراجعه بکنید. مثلا حضرت عالی توی وسائلش روایت دیدید، اون منبعی که صاحب وسائل روایت را از اونجا نقل کرده، بله اون منبع را نگاه بکنید، لذا او دیگه زحمتی نداره، مشخص شده. مثلا اگر شما یادتون باشه در مکاسب مرحوم شیخ، مرحوم شیخ اول مکاسب حدیث توحف آورد، حدیث توحف رو مرحوم شیخ از وسائل نقل کرد، رویه فل وسائل از وسائل نقل کرد. نه خب این مناسبی بود که از توحف نقل بکنه. یا حتی اگر ایشون مرحوم شیخ از با مثال عرض میکنن، اگر از بهارم نقل کرده بود بهتر از وسائل بود. چرا؟ چون بعضی از نسخه های بهار تفاوتش کمتر از نسخه های وسائل شیعه هست. یعنی تفاوت بهار با توحف، تفاوت وسائل با توحف، تفاوت بهار کمتره. منابع رو مراجعه میکنید. تفاوتش کمتره. یعنی مثلا هم مرحوم علامه مجلسی هم مرحوم صاحب وسائل حدیث توحف رو عین حدیث توحف رو نقل نکردن، یه تغییراتی توش دادن، ولی تغییرات بهار چیه؟ کمتره. بهار کمتره منظور این دو مرحله. مرحله سوم مجتهد رجوع به روایات میکنه. مرحله اول موضوع شناسی، مرحله دوم رجوع به آیات، مرحله سوم رجوع به روایات. خب از دوباره این حکمی که مجتهد میخواد استنباط بکنه باز این سه صورت داره. یک، یه مرتبه حکم این مسئله فقط در روایات بیان شده. البته برای گفتن همین فقط تفحص لازمه ها، ولی تفحص در حد اطمینان کافی. گاهی حکم این مسئله فقط در روایات بیان شده، یعنی توی آیات نیست، توی ادله دیگه هم نیست. خب اگر حکم مسئله فقط تو روایات بیان شده، خواهی زحمت کمتر. شایع ترین صورتی که مبتلا به مجتهده اینه، یعنی اکثرا مسائلی که مجتهد میخواد حکم را استنباط بکنه توی روایات فقط، شایع ترین صورت همینه. اگر شما خواستی حکم را از روایت استنباط بکنی، باید تمام مباحث علوم من جمله علم اصول فقه تزریق توی روایت بکنی تا حکم بتونی استنباط بکنی. ای که من دارم میگم همه مباحث، مثلا مباحث الفاظ رو باید تزریق بکنی تو روایت، مباحث حجت رو باید تزریق بکنی توی روایت، ولی مباحث اصول عملیه و مباحث ملازمات عقلیه نیازی نیست. چرا نیازی نیست؟ چون مباحث اصول عملی با وجود روایت که ما نیاز به اصول عملی نداریم. یا مباحث ملازمات عقلیه نیازش خیلی کمه. ای که میگن اول گفتن نیازی نیست، بعد میگن نیازش خیلی کمه، ممکنه توی روایت یه عملی واجب شده باشه، بعد این مسئله‌ای که میخوای حکمش استنباط بکنی مقدمه اونه، مقدمه این عملی است که توی روایت واجب شده. اینجا باید بری سراغ ملازمات عقلی و بس غیر مستقلات که ببین مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. بنابراین این مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکمش استنباط بکنه، اگر این مسئله فقط توی روایات، فقط روایات دربارش حرف داره، باید مباحث علوم مختلفه من جمله اصول که مهمترینش اصول تزریق بشه. من یه مثال میزنم برای رو، همه چیز دیگه تعادل و تراجی هم هست. بعد تعادل و تراجی ما جز مباحث حجت دونستیم، دخلی میگیم مباحث حجت هم پیاده بشه معنیش اینه که تعادل و تراجی هم هست. بله، سه نظریه است که در جای خودش اثبات شده که اطمینان کافی است. بعضی میگن علم، بعضی میگن زن، بعضی میگن اطمینان. حالا یه مثال میزنم. شما به دنبال این مسئله است که اگر زن پوشش مرد بپوشه یا مرد پوشش زن بپوشه، جایزه یا جایزه نیست؟ مثلا زن کمربند بپوشه، زن
مسئله اصلاح
سن زنان مثل مردم
ماشین
خودم کنن، مردم مثل زنان
مثلا. این هم حاله
یه
مثل بله.
طرز بحث ما اینه که حکم مسئله فقط تو چیه؟ روایات. مثال حضرت عالی در قرآن، خب حالا البته این توی قرآن هست، حرم الربا دیگه، ربا هر بسید اصل بحث که بالاخره هست که شما نمیتونی که قطع نظر بکنی از اون. خب اگر رفقا اینو رعایت بکنن که من تا آخر پیش برم، خیلی مطلب از دست رفقا در نره. اگر حکم این مسئله‌ای که شما میخوای استنباط بکنی فقط توی روایاته، باید مباحث علوم مختلف من جمله اصول تزریق توی روایت بشه بعد استنباط و حکم بشه. مثل این مثالی که عرض کردم، تشبه زن به مرد، تشبه مرد به زن، جایز جایز نیست. خب شما میرسی به این روایت، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خدا لعنت کند مردی که خودشو شبیه به زن می کند و زنی که خودشو شبیه به مرد. خب شما اگر بخوای اثبات حرمت بکنی، این تشبه زن به مرد یا تشبه مرد به زن حرامه، اول باید اثبات کنی که کلمه لعن ظهور در چی داره؟ حرمت داره. باید اثبات کنی که ظهور در حرمت داره. بعد باید اثبات کنی که ظهور روایت چیه؟ حجت. بعد باید اثبات کنی که خبر واحد حجت. بعد باید اثبات کنی که این روایت معارض ندار. بعد باید اثبات بکنی که تشبهی که در این روایته تشبه در نحوه پوششه، چون بعضی از روایات اومدن تشبه را یه جور دیگه معنا کردن برای ما، گفتن تشبه مرد به زن یعنی مرد زن نما بشه، کار زن روش انجام بگیره، یا زن مرد نما یعنی زنی که کار مرد انجام بده، به اصطلاح مساحقه انجام بده. شما اگر خواستید به استناد این روایت فتوا بدی که تشبه زن به مرد و عکس در نحوه پوشش حرامه، نیاز به اینها داره. خب وقتی که نیاز به اینها داره، شما در این مسائل باید مجتهد باشی، یعنی باید به اجتهاد رسیده باشه که ظهور روایت چیه؟ حجته. نمیتونی وقتی میخوای استنباط حکم بکنی اصول فقه باز بکنی ببینی ظهور حجت یا حجت نیست، متوجه هستی که اجتهاد نشد که، یا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، باید این مبنا را رسیده باشی بهش که خبر واحد حجته. نمیتونه وقتی رسیدی به استنباط رسائل باز کنی خبر واحد حجت است. این صورت اول. ملاحظه میکنید خود همین صورت مثالهای متعددی میطلبه. من سرنخ بدن دستتون یه مثال بزنیم به روایت که مثلا صیغه امر درش لازمه، باید تزریق بشه. یه مثال به روایت بزنی که مبحث الامر و بالامر باید توش پیاده بشه. مروهم به سلات و هم سبع و سنین. یه مثال بزنیم برای روایت که مبحث نهی درش لازمه. یه مثال بزنیم برای روایت که دو تا روایت معارض با همه. یه روایت بزنیم، مثال بزنیم برای روایت که 10 تا روایت معارض با همه. می طلبید خیلی بحث بشه. این صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه این مسئله ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه، این مسئله هم در روایت هم در غیر روایت خود این سهالت داره. یک، یه مرتبه غیر روایت موافق با روایته. اگه غیر روایت موافق با روایت بود ما مشکلی نداریم. چرا مشکلی نداریم؟ راحت بر طبق روایت فتوا میدیم. خب تا همینجا دیگه بس باشه. صلی الله علیه و آله.